درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه هم میهنان همار همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین، و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه 1 به روال همه شبها در طول هفته، 5 شب در طول هفته مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه امشب جمعه 30 فروردین ماه ایرانی، واپسین شبهای فروردین و در آستان اردیبهشت، موضوعات زیر رو انتخاب کردم که با هم مرور میکنیم. کد دادن‌های مکرر و بعضن مشکوک فرماندهان ارشد سپاه از ارتباط این نهاد نظامی با گروه تروریستی القاعده در تازه ترین اعتراف یک فرمانده دیگر سپاه پاسداران، رسوایی تازه نهادهای مالی تحت امر بیت رهبری ایران، این بار با اعتراض یک تشکل دانشجویی آن هم منتسب به جناح راست، به کلوبداری عظیمترین نهاد مالی زیر نظر علی خامنه‌ای در خارج از کشور، یعنی بنیاد مزدزعفان که یکی از امپراتوری های مالی تحت امر شخص آقای خامنه ای است، ادامه افزایش فشارهای امنیتی به سازمانهای مردم نهاد و خیریه هایی که برای کمک به مردم سیل زده فعالیت های بیمزد و منت می کنند، همزمان قرار گرفتن نام ایران در میان 10 کشور سرکوبگر آزادی رسانه ای در جهان، تازه ترین گزارش از برآورده تسلیحات نظام جمهوری اسلامی از سوی دولت آمریکا به کنگره که راه رو برای جنگ احتمالی بستان عراق عهد صدامی هموار می کند، باز در عرصه منطقه‌ای واکنش ها به چرخش آرام عراق به سمت عربستان سعودی و توافق بر سر همکاری های امنیتی میان بغداد و ریاض، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 30 فروردین ماه ایرانی برابر با 19 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهم آمد. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز، بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید. همینک و در آغاز صفحه 1 رو در واقع بستان بیشین جمعه شبها در قیام روزنامه‌های چپ تهران با جستاری به شهر شبکه ها و همینطور نگاهی به مطبوعات بین‌المللی می‌گشاییم با مجموعه خبرها و نظرهای منتخب. در ابتدا به موج کم سابقه افشای اسرار نهان در سطوح نهادهای نظامیان سپاه نگاهی و نظری و گذری می اندازم که پس از سخنان جنجالی سردار سعید قاسمی، عملا فرمانده تندروی دیگر سپاه، ارتباط این نهاد نظامی تحت امر رهبری ایران با گروه تروریستی القاعده رو تأیید و تأکید مؤکد کرد. پس از اینکه سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه از سوء استفاده این نیرو از لباس هلال احمر برای انجام عملیات نظامی در بوسنی و ارتباط آنها با نیروهای تروریستی القاعده خبر داده بود، اکنون یکی دیگر از فرماندهان سابق سپاه این سخنان رو تأیید کرد که موجب تعجب و مایه شگفتی کارشناسان هست که در سطوح فرماندهان ارشد سپاه چه می‌گذرد که چنین به کد دادن روی آوردند. حسین الله کرم از فرماندهان سابق سپاه که فرمانده شبه نظامیان موسوم و انصار حزب الله بوده که خب همه بیاد داریم وظیفه‌اش حمله به تجمعات سیاسی در شهرهای مختلف ایران بود، در تازه ترین اظهار موضع خود ارتباط نیروهای سپاه پاسداران با سازمان تروریستی القاعده رو تأیید کرد، هرچند تلویحی زمینی و بعضن نرم و بعضن نهان، جایی که آقای الله کرم در مصاحبه‌ای ادعا کرد که القاعده لایه‌های مختلفی دارد. لایه‌ای که شامل نیروهای بوسنی و هرزگوین بود، آنها به نحوی با ما ارتباط داشتند. هرچند گاهی از اینها وقتی در مقرهای القاعده آموزش می دیدند، وقتی اسلحه خود را تحویل می گرفتند، بنا به دلایلی آنجا را ترک می کردند و به سمت ما می آمدند. ارتباط با القاعده عمدتاً در این لایه ها بود. کوشید به نحوی از آنها با لسان دیپلماسی سخن بگوید که مثلا خلع سلاح شده هاشون، بی سلاح هاشون به سمت ما می اومدن، یا به تعبیری خواست بکوشد بگوید که مثلا به لحاظ اندیشه ای ذاتن ما اونقدر جذبه داشتیم که به ما نزدیک می شدن. همون گونه که شما هم آگاهید، به تازگی اتهامات زیادی علیه سپاه در ارتباط با همکاری با القاعده مطرح شده و حتی بر اساس اسنادی که پیش از این هم منتشر شده بود، اعضای ارشد القاعده و حتی پسر و خانواده بن لادن مدت ها در ایران حضور داشتند و توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی حمایت می شدند. اکنون اما سعید قاسمی و حسین الله کرم از فرماندهان سپاه به این همکاری اذعانی علنی و عیان می کنند که این خود مایه شگفتی در اوضاع آشفته سیاست داخلی ایران هست که بعضن تا مرز کودتا رو هم به ذهن متبادر می کند. البته در یک فضای خاصی این تحلیل ارائه خواهد شد. به استحضار شما برسانم که وزیر خارجه آمریکا نیز تنها کمتر از 10 روز پیش در نشستی با کمیته روابط خارجی سنا جمهوری اسلامی رو به ارتباط با گروه القاعده متهم کرد، اما از پاسخ به این پرسش که آیا مجوز کنگره در روزهای پس از حملات 11 سپتامبر 2001 برای حمله به نیروهای القاعده برای حمله به ایران نیز به کار خواهد رفت، خودداری کرد که خودداری ها در دنیای سیاست خارجه خود حاوی مفاهیم بسیار مختلفی است در بحث خود، که بنده هم از اظهار عیان و علنی اون مفاهیم فعلا به علت محدود وقت خودداری میکنم. و اما ماجراهای کلوبداری بیت رهبری در خارج از ایران، خب از افشاگری های زنجیری فرماندهان سپاه در ارتباط با القاعده به افشاگری تازه‌ای در مورد یکی دیگر از نهادهای تحت امر رهبری ایران میپردازم که گفته می شود در خارج از کشور حتی برای کسب درآمد و پول به کلوبداری روی آوردند. همین نظام فقها ها بر اساس گزارش های منتشر شده عضو شورای مرکزی یک تشکل دانشجویی، آن هم وابسته به اردوگاه اصولگرایی با نام جنبش عدالت خواه، گفت که بنیاد مستضعفان در کشورهای خارجی کلوبداری می کند. علی اسکندری عضو شورای مرکزی جنبش عدالت خواه از واگذاری های غیر شفاف املاک به افرادی مانند آقایان عزت الله زرقامی، همان رئیس پیشین صدا و سیما که این روزها کمی هم مغضوب و مقهور حسن روحانی واقع شد و خبرش رو بسیار شنیدیم که از ورود به برخی جلسات شورای فرهنگ مجازی منع شده بود، و همینطور آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران خبر داد که برخی از این سهام به این دو نفر واگذار شد. این عضو دانشجویی پرسید سازوکار واگذاری املاک از سوی بنیاد مستضعفان به افراد چگونه است؟ رانت شخصی و یا سفارش افراد منتسب به هر نهادی هم در این واگذاری ها نقش دارد؟ آقای اسکندری، این عضو دانشجویی اصولگرا، در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بنیاد مستضعفان که از نهادهای زیر نظر شخص آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و به تعبیر خودشان ولی امر مسلمین جهان اداره می شود، گفت که روش‌های نامناسبی که در پیش گرفته شده نظیر حقوق‌های 11 میلیونی و همینطور 19 میلیونی و کلوبداری در کشورهای خارجی اتفاقی است که شأنیت این بنیاد رو مخدوش می سازد. البته محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که در این مطلب توضیح بیشتری درباره کلوبداری داده نشده بود. در حد همین یک کدی داده شد که نهادهای تحت امر رهبری به وقت لزوم برای کسب پول کاباره‌داری هم می کند. اما هرچند اشاره نشده، ممکن است که اشاره به مالکیت کلوب در برخی کشورهای خارجی باشد که عمدتاً می تواند برای مقاصدی مثل پولشویی مورد استفاده قرار بگیرد. خب شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید که بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یکی از نهادهای متمول و قدرتمند تحت امر رهبر جمهوری اسلامی ایران است که هیچ شفافیتی درباره وضعیت مالی آن وجود ندارد و عملا در عرصه کرد و کار مالی به هیچ کس و هیچ جا هم پاسخگو نیست. اما همگان می دانند که صاحب میلیاردها دلار دارایی است و حتی دولت هم اجازه دخالت در امور آن را ندارد و در قبال عمل کردش تنها می بایستی به شخص آقای خامنه ای پاسخگو باشد و به یک بنگاه و یا یک کارتل اقتصادی پرفساد تبدیل شده است. از این نهادها و امپراتوری های مالی عظیم که مثل آستان قدس رضوی، تولیت آستان قدس رضوی و سایر اماکن مشابه که خب مشخصا تحت امر شخص علی خامنه ای قرار دارند. خبرها و نظرهای امشب رو با افزایش فشار و بازداشت برخی از اعضای سازمان های غیر انتفاعی و مردم نهاد که در مناطق سیلزده فعال هستند پی می گیریم. پس از اتهام زنی هایی که از سوی برخی مطبوعات عمدتا دست راستی و وابسته به گروه های تندروی اصولگرایان بر علیه گروه خیریه جمعیت امام علی وارد شد که کیهان سردمدار آن بود، اکنون گزارش های تازه از بازداشت و بازجویی تعدادی از اعضای گروه های خیریه و سازمان های مردم نهاد توسط نهادهای امنیتی منتشر شده که فشارها به سطح بازداشت ها هم کشیده شد. گروه خیریه جمعیت امام علی که پیشتر در طول هفته هم به آن اشاره کردم، در تازه ترین گزارش خود می گوید که شماری از داوطلبان آن در تماس های تلفنی تهدید و بازخواست شدند. حتی به ذکر مصادیق اشاره شده که من نمونه از آن رو می خونم که نهادهای امنیتی چه می کنند با ملت. بنا به متنی که این گروه در سامانه اینترنتی خود منتشر کرد، به داوطلبان و اعضای آن گفته شده که ارتباط خود با جمعیت امام علی رو قطع و انکار کنند. همچنین منابع حقوق بشری در اهواز از بازداشت اعضای مؤسسه فرهنگی اجتماعی میثاق نصر توسط یکی از نهادهای امنیتی تحت امر اطلاعات سپاه پاسداران در اهواز خبر دادند. به استحضار شما بینندگان عزیز برسانم حسب گزارش هایی که البته در شهر شبکه ها و محیط های مجازی تدوین کردم، به این نتیجه رسیده بودم که اعضای این مؤسسه یعنی میثاق نصر با تشکیل کمیته مردمی برای کمک به سیل زدگان عرب در مناطق جنوب غربی ایران طی روزهای سیل و سیلاب فعالیت های فراوانی داشتند و فعالیت های این مؤسسه بیشتر فعالیت های فرهنگی، همینطور نشر کلیپ های شعر به زبان عربی و بعضا فعالیت های مدنی درباره سیل برای تشویق مردم به همیاری و کمک به یکدیگر بوده است که جمهوری اسلامی اصولا اجماع مردمی رو در ایران بر نمیتابد. تا ثانیهای دیگر با صفحات دیگر از صفحه یک به صفحه رسانه هایتان باز خواهم گشت. با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره. کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که با گزید مطالبی از شهر شبکه ها به آخرین حوزه خبرها و نظرها تمرکز و توجه تحلیلی خواهد داشت. در ادامه خبرها در واقع صفحه یک رو کلیک میکنم. کماکان با موج سرکوب و تهدید آزادی ها در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی که این بار بر اساس اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین رتبه بندی آزادی رسانه ها در 180 کشور جهان، جمهوری اسلامی ایران به جایگاه 170 سقوط کرد. شاخص آزادی رسانه ها در جهان عنوان گزارشی است که سالانه توسط سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه می شود و امسال ایران با 6 رده تنزل نسبت به سال قبل به جایگاه 170مین کشور سقوط کرده است. گزارشگران بدون مرز در تازه ترین شاخص آزادی رسانه ها در جهان درباره وضعیت رسانه ها در ایران بیان کردند که رژیم اسلامی با کنترل دامنه‌دار و گسترده رسانه ها دست از آزار خبرنگاران، شهروند روزنامه نگاران و رسانه‌های مستقل بر نداشته است. البته حجم بازداشت‌ها و خبرهایی که ما در طول سال بر آن متمرکزیم و اشاره داریم همگی بیانگر مقرون به واقع بودن این گزارش است. علی حال همچنین سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده بود به سندی رسمی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست یافته که نشان می‌دهد دست کم 860 خبرنگار و شهروند خبرنگار در فاصله سالهای 1358 تا 88 در کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند. از بین 10 کشور قعر جدول جمهوری اسلامی ایران در رده 170 قرار دارد و پس از آن 9 کشور لاوس، عربستان سعودی، جیبوتی، سوریه، سودان، ویتنام، چین، کره شمالی و ترکمنستان جای گرفته است. صفحه یک رو ورق می‌زنیم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب جمعه واپسین شب فروردین. البته خب فردا شب رو هم 31 فروردین هست، واپسین فردا شب خواهد شد. علی ای حال، ارائه تازه‌ترین گزارش از سوی دولت امریکا به کنگره این کشور که بدترین تصویر ممکن از ایران رو به نمایش می‌گذارد، چرا که بسان گزارشی بود که قبل از حمله آمریکا به عراق دولت آمریکا منتشر کرده بود. این موضوع مورد توجه و تحلیل برخی از رسانه‌ها واقع شد که گوشه‌هایی از آن رو با هم مرور می‌کنیم. در میان خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی مدعی شد در میان مقامات دولت دونالد ترامپ در مورد برآورد جدید تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران و محتوای گزارش سالانه مربوط به فعالیت‌های موشکی و اتمی این کشور تا حدودی اختلافاتی بروز کرده است. بنا به گفته خبرگزاری رویترز، برخی از این افراد دولت آمریکا رو به سیاه نمایی درباره فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند و حتی این اقدامات رو با گزارش برنامه تسلیحاتی عراق پیش از حمله آمریکا به این کشور در سال 2003 مقایسه می‌کنند. یعنی همه نشانه‌ها در واقع حکایت از آن دارد که در صورت سرکشی‌های افراطی جمهوری اسلامی آخرین نسخه برای جمهوری اسلامی همانا سرنوشت صدامی خواهد بود. علی ای حال، خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع تأکید می‌کرد که نسخه گزارش امسال که در 12 صفحه منتشر شد در مقایسه با گزارش 45 صفحه‌ای سال گذشته این تردید رو موجب شده که هدف از انتشار این گزارش فشار بیشتر بر حکومت جمهوری اسلامی ایران و حتی زمینه سازی برای یک حمله نظامی علیه این کشور باشد، همانند انتشار گزارش تسلیحاتی مشابه پیش از حمله به عراق باشد. رویترز در بخش از گزارش خود اشاره می کرد که در برآورد دولت ترامپ اشاره به اظهارات مقامات اطلاعاتی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پایان یافتن برنامه نظامی هسته‌ای ایران در سال 2003 و نیز عمل به تعهدات جمهوری اسلامی در توافق اتمی نشده است. این گلایه‌ای بود که برخی از کنگرسمن‌ها در ایالات متحده آمریکا از دولت ترامپ داشتن که تاکید کردن بایستی همه ابعاد و واقعیت قابلیت‌ها و توانمندی نظامی جمهوری اسلامی بیان شود، نه صرفاً بعضاً بهانه‌ها. صفحه یک رو ورق میزنم با دیگر مطالب منتخب. به تأثیر تنش‌های اقتصادی یک سال گذشته در ایران بر پهنه توریسم و بر صحنه گردشگری نگاهی خواهم داشت که گویا شهروندان ایران بیشتر خانه نشین شدند و از سفرهاشون کاسته شده. در این میان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ایران میگوید که تعداد گردشگران ایرانی در سال گذشته اندکی بیش از 31% کمتر از سال قبل از آن بوده است. آقای تیموری گفت که تعداد گردشگران خروجی از ایران در سال گذشته، یعنی سال 97، اندکی بیش از 7,242,000 نفر بود که نسبت به سال پیش از آن، که یعنی در واقع نسبت به در یک قیاس تطبیقی نسبت به سال 96، حدود 3,300,000 نفر کاهش داشته است. حسب همین گزارش، ترکیه که در سالهای گذشته از محبوبترین مقصدهای گردشگران ایرانی بوده، این جایگاه رو تا حدودی از دست داد و عراق که به طور عمده مقصد سفرهای زیارتی است، پذیرای بیشترین تعداد از مسافران ایرانی شد. البته بایست اینجا اشاره کنم که اونهایی که به ترکیه می آمدند و عراق رو جایگزین کردن، عمدتاً به شمال عراق سفر می کنند، یعنی طبقه کمتر مذهبی توریسم مد نظرم هست. سقوط سرسام‌آور ارزش پول ملی ایران در سال 97 و افزایش شدید بهای ارزهای معتبر خارجی در ایران، خب طبیعی است که بسیاری از ایرانیان رو از انجام سفرهای خارجی باز داشت. اما در سوی دیگر ماجرا، جالب اینجا بود که مشخص نکردند که در سال گذشته چه تعداد گردشگر به ایران وارد شده، زیرا که به گفته معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ارائه جزئیات آمار گردشگران ورودی به ایران به صلاح نیست و او نمیتواند به طور مشخص اعلام کند از کدام کشورها بیشتر به ایران سفر کرده اند. ایشان صریحا گفت که برای توضیح این موضوع منع شده است. صفحه یک رو با صفحات و ستونی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، البته مرتبط با ایران، دنبال می‌کنیم ببینیم برخی از رسانه‌های منطقه‌ای یا بعضاً فرامنطقه‌ای نسبت به تغییر و تحولات و کنش با کنش‌های منطقه‌ای چه نگاهی دارن. خاصه این روزها نگاه‌ها رو عراق خیلی متمرکز شده، واکنش‌ها به افزایش روابط عراق با عربستان سعودی و حرکت شانه به شانه دو کشور رقیب، یعنی جمهوری ولایت فقیه ایران و پادشاهی عربستان سعودی، در زمین عراق متوجه بسیاری از رسانه‌ها واقع شده که این دو کشور نهایتاً چه خواهند کرد. هرچند آگاه هستید که طی سال‌های گذشته، خب عراق یکی از کشورهای متحد جمهوری اسلامی ایران بود و نفوذ جمهوری اسلامی ایران واقعاً در این کشور غیر قابل انکار هست، چرا که به هر روی بسیاری از این جوانان شیعه‌ای که حاکم شدند دست پرورده های خود فقهای شیعه جمهوری اسلامی بودند. اما طی ماهای گذشته ورق سیاست به گونه‌ای دارد برگشت، بغداد به دنبال فاصله گرفتن از ایران و نزدیکتر شدن به دیگر کشورهای عربی منطقه، خاصه عربستان سعودی هست که به هر روی به ذات خیش بر می‌گردد، چرا که جنس کشور عراق عربی است. علی حال در همین زمینه یورو نیوز گزارشی را منتشر کرد که حسب آن روز گذشته و در جریان سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ریاض، دو کشور بیانیه مشترکی به امضا رساندند که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز بخشی از آن است. گویا دو کشور توافق کردند تا در زمینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند، که قطعاً به کارگیری واژه امنیتی بار معنایی و مفهوم خاص خود را خواهد داشت. این در حالی است که طی این سفر همچنین 13 سند همکاری مشترک در زمینه‌های تجاری، انرژی و همکاری‌های سیاسی نیز بین دو کشور عربستان و عراق امضا شد، که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بین‌الملل، امضای این توافق‌نامه‌ها و سندهای همکاری به تدریج باعث ایجاد فاصله بیشتر میان تهران و بغداد خواهد شد. جز اینکه جمهوری اسلامی پیام مهر کشورهای منطقه مثل عربستان رو بپذیرد و در صدد خصومت زدائی بر بیاید. و با این مطلب وقت برنامه یک هفته دیگرمان در همین لحظه از زمان به پایان میرسد. تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.